همسفر اثر خسرو شاهانی. درست یادم نیست تابستون پیارسال بود یا پیش پیارسال رفته بودیم مشهد مقدس. موقع برگشتن 4 نفر از دوستام هم که تو تهران کار داشتن برنامه سفرشون رو یه جوری تنظیم کردن که به اتفاق با ترن با هم به طرف تهران حرکت کنیم. 5 نفری یه کوپه 6 نفری گرفتیم و حساب کردیم که نفر ششمی هر کی باشه بالاخره از خود ما میشه. هر طور هم که باشه بین راه با هم میسازیم و چون از خدا پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه. این همسفر و رفقای بنده اصولا بعدشون نمیاد که یه گاهگاهی فریب شیطون رو بخورن و به مختزای وقت و زمان یه دمی به خمره بزنن و روی این اصل 24 ساعت قبل از حرکت برای سرگرمی بین راه 2 دسته ورق و برای رفع خستگی هم چند تا بطری عرق خریدن و هرچی که ما اصرار کردیم که داداش تو کوپه‌ای که عمومیه ممکنه نفر ششمی که با ما همسفر میشه از این طرز برداشت ما ناراحت بشه، به خرجشون نرفت که نرفت. به من گفتن که قدر مسلم اینه که همسفر ششمی ما زن نیست، چون فروشنده های بلیت راهن معمولا حساب کوپه ها رو دارن که بین 5 تا مرد یه زن مسافر نشونن. بازم برای اتمام حجت و محکم کاری و اینکه بلکه بتونم از خر شیطون پیادشون کنم گفتم اومد و همسفر ششمی ما اهل عبا و عمامه و اینجور چیزا بود. اگه اینجوری باشه کار خیلی بدتر میشه ها. گفتن تو نفوس بد نزن، ایشالله که مسافر ششمی هم این خودمونه. الغرض یه ساعت قبل از حرکت قطار رفتیم ایستگاه و بار و بنه و چمدونی که داشتیم انداختیم تو کوپه و 5 نفری به انتظار نفر ششم نشستیم. تا 5 دقیقه قبل از حرکت خبری از نفر ششم نشد. درست چند دقیقه به حرکت قطار مونده بود که دیدیم یه حاج آقای تر و تمیز سرتراشیده با ریش توپی و عبای ناینی و نعلین و تسبیح 100 دونه‌ای و پیرن سفید بلندی که رو شلوار دبیت حاج علی اکبریش افتاده بود وارد کوپه شد. چشمای برای بچه‌ها گرد شد. منم یه لبخند زدم و حسن آقا رو به آقا رضا کرد که بدم خدمتتون. آقا رضا که ترتیب دهنده اصلی برنامه بود و بیشتر از همه جوش می‌زد، عین آبی که رو آهک بریزن از هم وارفت و ولو شد. چون آقا رضا همه جور حسابی پیش خودش کرده بود الا اینکه همسفر ششمی ما که چنین حاج آقای تر و تمیز قلمی از کار در بیاد. آقا رضا در حالی که به حاج آقا خیره شده بود و زبونش مند اومده بود رو نیمکت چرمی کوپه جابجا شد و یه سلامی تحویل آقا داد و آقا که مشغول جابجا کردن بخشش زیر صندلی بود همونطوری که پشتش به طرف آقا رضا بود و سرش زیر صندلی بود خیلی خشک جواب آقا رضا رو از مخرج ادا کرد که علیکم السلام. بعدم پتوشو چالا کرد و رو نیمکت انداخت که زیرش نرم‌تر باشه. روی پتو نشست و 2-3 دقیقه بعد سوت قطار بلند شد و ترن سلانه سلانه راه افتاد. برای بچه‌ها که همه نقشه‌ها رو نقشه براب دیده بودن و با اومدن حاج آقا به کوپه همه رشته‌هاشون پنبه شده بود، هر کدوم برای خودشون رفته بودن تو فکر که چیکار کنن و چیکار نکنن و این مشکل رو چطوری حل کنن. آخه 24 ساعت را با یه حاجی تر و تمیز متدین بدون اینکه آدم بتونه کوچکترین حرکتی بکنه یا دست به ورق بزنه و لبی تر کنه، اگه شکنجه نباشه تحملش حداقل خیلی مشکله. اونم برای بچه‌هایی که دور از جون شما بنده میشناختم که چه تحفه‌های نتنزی بودن. خلاصه ترن دور برداشت و کم کم شهر از دید ما پنهون شد، ولی تو این مدت صدا از هیچ کدوم از ما بیرون نمی اومد. آقا رضا یه سیگاری آتیش زد و یکی دو بار به آقا نگاه کرد و مثل اینکه می‌خواست سر صحبت رو با حاجی باز کنه که ببینه چند مرده حلاجه و آیا در آقا روزنه امیدی هست یا نه. اما از بس قیافه آقا خشک و عبوس بود جرأت نکرد، ولی بالاخره دلش طاقت نیاورد و قوطی سیگارش رو به طرف آقا دراز کرد. آقا هم همین جوری که مشغول گردوندن تسبیح بود و زیر لب ورد می‌خوند جواب داد بنده معافم. ای بابا جلوی آقایی که نشه سیگار کشید میشه عرق خورد و ورق بازی کرد. دوباره چند لحظه کوپه ما ساکت شد. این دفعه آقا رضا رو نیمکتش یه وولی زد و گفت حضرت آقا تهران تشریف میبرید؟ نه خیر. مثل اینکه آقا زیر لفظی میخواست که جواب ما رو بده. من که قیدشو زدم و با چش و ابرو به آقا رضا اشاره کردم که ولش کن داداش، با این قیافه خشک و عبوس آقا و اخلاق یوبسشون کار ما زاره، تو هم بی خودی تلاش نکن. اما آقا رضا ولکن نبود. پرسید میتونم بپرسم اسم شریفتون چیه قربان؟ حاج آقا گفت حاجی سید سعادت الله، البته چند سفری هم به کربلای معلا مشرف شدم. آقا رضا یه نگاهی به من کرد و ابروی بالا انداخت و تو چهرش خوندم که میخواد بگه آقا ماشاءالله حاجی هستن، سیدم که هستن، سعادت الله هم که هستن، چند بارم که به عتبات عالیات مشرف شدن. به این ترتیب چونه زدن بیفایده است. سکوت این مرتبه طولانی تر شد تا دورایی نیشابور و تربت حرفی بین ما رد و بدل نشد. نزدیکی های نیشابور که رسیدیم آقا رضا مجددا سکوت و شکست و به من گفت به جان شما آقای فلانی، آدم از کار این بزرگون مات میمونه. شما ببینید این خیام خودمون چه مرد بزرگ و چه مرد دانشمند و چه شاعر توانا و چه فیلسوف بزرگ و چه ریاضیدان بی‌نظیری بود. اما افسوس، افسوس که این مرد با همه بزرگی و نبوغ و شهرتش با خوردن می خودش رو تو این دنیا خراب کرد. من نمیدونم اگه خیام شراب نمیخورد و دهنش رو به این ام الخبائث آلوده نمیکرد چیش کم میشد آخه. حاج آقا رو پتوش جابجا شد و چشاشو به دهن آقا رضا دوخت. آقا رضا هم که طرفو مواظب خودش دید شروع کرد به گیر دادن به خیام و به دنبال هر جمله خطاب به آقا میگفت اینطوری نیست حضرت آقا. حضرت آقام با سر تصدیق میکرد. آقا رضا اونقدر در گناه می و میخارگان و ابو علی سینا و حافظ و خیام و دیگران صحبت کرد که آقا رو بر سر شوق آورد. نطق آقا واضح شد. آقا رضا که وقت مناسب دید شروع کرد به تعریف کردن از آقا که به کی قسم آقا، وقتی شما وارد کوپه شدین گل از گل ما شکفت. شما غافلید که چه قیافه نورانی و چه صفای باطنی تو چهره شما پیداست. آقا یه لبخند ملکوتی زد و شکست نفسی فرمودند که اختیار دارید. البته نباید غافل بود که این نور از ایمانه که در بعضی از چهره ها دیده میشه. آقا که سر کیسه رو شل کرده بود، فرصتی بود که آقا رضا بیشتر خودش رو به آقا صمیمی و نزدیک نشون بده. بهش گفت: ببخشید حضرت آقا، فرمودید تهران تشریف نمیبرید؟ عرض کردم: خیر، میرم شاهرود. 4 ماه قبل رفته بودم برای زیارت به عتبات عالیات، در برگشتن چون یه کاری تو مشهد داشتم گفتم سر را بیام خراسان که هم یه زیارتی کرده باشم هم کارم انجام داده باشم. علی که از موقع اومدن آقا یه گوشه کوپه کس کرده بود و از پنجره بیابون رو تماشا میکرد، وسط حرف آقا دوید که چه سعادتی سرکار آقا، به قول شاعر چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. آقا ادامه دادن که حالا هم دارم میرم شاهرود و یه جمعی از دوستان و فامیل و اهالی شهرم میان استقبال من. تا اینجا اسم و مشخصات رو عرض کنم که محل پیاده شدن آقا معلوم شد. با تعریفایی که آقا رضا یه خط در میون از سر تراشیده و جبین باز و سینه فراخ و عبای ناینی آقا میکرد، آقا رو هر لحظه بیشتر سر ذوق و لطف می آورد. آقا با تصویر چند تا استخاره بر ما گرفت. یه کمی هم از مشاهداتش در سفرهای اماکن مقدسه تعریف کرد. آقا رضا رو به آقا کرد و توأم با خجالت و حیا گفت: ببخشید سرکار آقا، شما اوقات بیکاریتون رو چطوری میگذرونید؟ آقا فرمودند: عبادت میکنم، مطالعه میکنم، چیز مینویسم، میخوابم، چطور مگه؟ آقا رضا آب دهنش رو قورت داد که البته اینا به جای خود محفوظ، ولی تو مسافرتهای طولانی برای رفع بیکاری و خستگی چیکار میکنید؟ آقا فرمودند: ذکر میگیرم، ورد میخونم، گاهی میخوابم، البته مزاحم همسفرام نمیشم. آقا رضا چنان نفسی کشید که انگار بعد یه هفته که توی قعر یه چای تاریک و بی هوا زندگی می‌کرده، حالا به فضای لطیف کوهستان رسیده. همه هوای کوپه رو بلعید و روی نیمکت ولو شد و با یه لبخند رندونه گفت: ببخشید سرکار آقا، میونه شما با ورق چطوره؟ چشای آقا گرد شد. با تعجب گفت: فرمودین با عرق؟ آقا رضا دستپاچه شد که: نه خیر آقا، بر سگ عرق خور لعنت، با ورق عرض کردم. نه اینکه شما بازی کنید، یعنی اشکالی نداره که ما 4-5 نفری برای سرگرمی ورق بازی کنیم؟ آقا یه سری به عنوان موافقت تکون داد که نه خیر، البته اگر غرض برد و باخت نباشه و قمار محسوب نشه و دوستانه باشه چه اشکالی داره؟ حالا چه بازی میخواید بکنید؟ آقا رضا یه چشمکی به ما زد و گفت: اگه سرکارم یه لطفی بفرمایید که 5 هم داخل ورقا میذاریم و 6 دستی پوکر رقیق میزنیم، وگرنه خودمون 5 دستی بازی میکنیم. آقا عرقچینو از داخل کیف دستیش بیرون آورد و رو سرش گذاشت و گفت: بنده که پوکر بلد نیستم، شما بازی کنید، ما تماشاچی میشیم. صد اول شکسته شد. مثل اینکه کارا داشت بر وفق مراد پیش میرفت. آقا رضا برای اینکه مبادا آقا پشیمون بشه، با عجله بلند شد و از داخل ساک یه دسته ورق بیرون آورد و پشت دریای کوپر هم کشید و بازی شروع شد. تور اول به اصطلاح تموم شد و از تور دوم که آقا پشت دست بنده نشسته بود، به سختی رفته بود تو بحر بازی و با تمام خودداری که میکرد گاهی تک مزرابی میزد که آسو کاشه کن، 2-7 رد کن. تور سوم یا چهارم بود که آقا رضا رو به حسن کرد که: حسن من گلوم خوش شده، بلند شو یه چند تا خیار بیار بخوریم. حسن هم بلند شد و 6-7 خیار آورد و نمکتون و کاردام کنار خیارا گذاشت و آقا رضا یه خیاری پوست کند و گازی به بغل خیار زد و گفت: خیار بیماست هم مثل کته بی نمکه. آقا که مشغول پوست کردن یه خیار درشت بود گفت: اتفاقا من یکم ماست چکیده دارم، میخورید؟ گفتیم که چرا نمیخوریم آقا، از دست شما زهرم خوردن داره. آقا از داخل ساک دستیش یک کیسه نایلون ماست چکیده کاکوتی زده بیرون کشید و آقا رضا سر خیارش رو داخل ماست آقا فرو برد و دهنش گذاشت. بعدش هم گفت: به به، چه خیاری، چه ماستی، حیف 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 از این ماست خیار که فقط یه چیز کم داره. آقا یه نگاه معنیداری به آقا رضا کرد و سرش رو پایین انداخت و زیر لب غرید و گفت: استغفرالله. ما هم دست و پامون رو جمع کردیم. آقا هم به دنبال استغفرالله که گفته بود اضافه کرد: بازیتون رو بکنید بچه‌ها، فریب شیطانو نخورید. دیدیم نیش آقا رضا تا بناگوش باز شد و معطل نکرد و گفت: حضرت آقا، انشالله که میبخشیم. از قدیم گفتن می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن. آقا یه سری به عنوان نیمچه تصدیق تکون داد که اگه اینطوری باشه اشکال نداره، ولی بدبختی اینجاست که شما جوونا هر سه کار رو دارید میکنید. همینجا بود که دیگه آقا رضا معطل نشد که سرکار آقا فتوای بعدی رو بده. کف دستاشو محکم به هم کوبید و با خوشحالی گفت: بچه‌ها، آقا اجازه فرمودن. ای کاش درد و بلای این آقای روشنفکر بخوره به جون هرچی آدم خشکه. خلاصه دست انداخت و ساک محتوی بطری‌های عرق رو پیش کشید و یه بطری بیرون آورد و ورق رفت کنار و عرق اومد به میون. آقا یکم رو نیمکت جابجا شد و گفت: پس آقایون تا شما کارتون رو می‌کنید من میرم تو راهروی قطار قدم می‌زنم. آقا رضا وسط حرف آقا دوید که: اختیار دارید آقا، این چه فرمایشیه؟ اگه ناراحت هستید ما بساطمون رو جمع می‌کنیم، شما اگه راضی نباشید ما غلط می‌کنیم که برخلاف میل شما رفتار کنیم. بطری رو برداشت که بذاره تو ساک که آقا ممانعت کرد که: نخیر، بنده اسباب زحمت نمیشم، کارتون رو بکنید. بعدم ادامه داد که: با ورقا که کاری ندارید. گفتیم: نخیر. گفتش: پس بدید به من که سر منم گرم باشه، یه فالی برای خودم میگیرم. من بلند شدم و دو تا چمدون رو هم وسط کوپه جلوی دست آقا گذاشتم و آقا مشغول شدن. با ورق چنان فال ناپلونی گرفتن که من تو عمرم فال به اون تمیزی ندیده بودم. گیلاسا به سلامتی آقا بلند شد و نوش جانی از آقا تحویل گرفتیم و بطری که رسید به وسط کار، آقا رضا یه گیلاس پر کرد و جلو صورت آقا گرفت که: شما میل نمیفرمایید؟ آقا اخماشو تو هم کشید که: نخیر، بنده مزاحم نیستم. ما اهل این حرفا نیستیم. شما خودتون بخورید، کمتون میاد. دست آقا رضا با خوشحالی داخل ساک رفت که: نخیر قربان، اختیار دارید، به اندازه کافی هست. آقا همونطور که یه ورق رو ورق دیگه میذاشت و اون یکی رو برمی‌داشت گفت: آخه من سرما خوردم. منم پیش دستی کردم که اتفاقا دوای سرماخوردگی. آقا یه لبخند زد که: اگه سینم بدتر شد چی؟ من که تا حالا نخوردم، ولی میترسم به کلی حالم خراب بشه و سینم ناراحت بشه. به عرضشون رسوندیم که نخیر، هیچ طوری نمیشه. خلاصه آقا با اکراه و بعدش هم با رغبت گیلاس پشت گیلاس خالی میکردن که الهی نوش جونشون باشه. چه آقای نازنین و خوب و همراه و موافقی بودن. از گیلاس سوم آقا عرقچین رو از سر برداشت و گیلاس پنجم عبا رو انداخت و گیلاس ششم که رسید دکمه‌های پیرنش رو باز کرد و از گیلاس هفتم دست جمعی دم گرفتیم که: عرقم دادی جام شرابم ده، شرابم دادی سیخ کبابم ده، نون بربری بربری، نون سنگکی سنگکی. آقا چنان بشکنایی میزد که انگار کنده میشکست. تا ساعت 2 بعد نصف شب جای دوستان خالی، زدیم و خوردیم و خندیدیم. آقام آی متلک گفت و آی جگ گفت و ما خندیدیم. تو این کوپه کوچیک آی آقا قر داد و بشکن زد و اتوار ریخت که من تو عمرم مثل اون شب لذت نبرده بودم. هیچ وقتم فراموشش نمی کنم. معمولا ترن مشهد تهران که بعد از ظهر حرکت کنه نزدیکی صبح به شاهرود میرسه. یه منزل به شاهرود مونده بود که آقا سوال کردن: دیگه عرق ندارید؟ عرض کردیم: خیر قربان، 5 تا بطری بود تموم شد. آقا التفات فرمودن که: اشکال نداره، من یه بطری کنیاک دارم، میخورید؟ گفتیم: چرا نمیخوریم آقا، ممنونم میشیم. بطری کنیاک آقا که تموم شد، آقا فرمودن: شب بسیار خوبی بود، خدا کنه فردا صبح سرمون درد نگیره. تو همین گیرودار بود که چراغای روشن شاهرود از دور پیدا شد. آقا رضا خطاب به آقا گفت: حضرت آقا، مثل اینکه نزدیک شاهرود هستیم. آقا یه دستی به محاسنشون کشیدن و گفتن: میدونم. آقا رضا سوال کرد: اونطوری که شما تو مقدمه مسافرت فرمودید، یه جمعی از اهالی تو ایسکا منتظر شما هستن، اون وقت اگه بوی دهن شما رو بشنون بد نمیشه؟ آقا که مشغول جمع‌آوری اسباب اساسیش بود گفت: البته که نباید بفهمن. گفتیم: پس چیکار میکنید آقا؟ بالاخره بعد از 4 ماه دوری باید دست بدید، همدیگر رو ببوسید. آقا یه لبخندی زد که: یه کاریش میکنیم. ما هم همه تو این فکر بودیم که آقا این صحنه آخری رو چطوری بازی میکنه، چون بوی عرق بویی نیست که به این زودیا بره. آقا هم با خیال راحت مشغول جمع کردن اسبابش بود. به هر تقدیر ترن تو ایستگاه شاهرود ایستاد و ما دیدیم که در حدود 200-300 نفر مرد و زن و جوون و معمم و مکلا با چند تا چراغ توری دستی و پای بلند تو ایستگاه منتظر آقا هستن. آقا از ترن پیاده شد و ما هم به دنبال آقا بودیم که ببینیم آقا چطور با مستقبلین روبرو میشه، چه حقه میزنه که متوجه بودهنش نشن، که ما هم یاد بگیریم تو مواقع لازم به کار ببریم. همین که آقا به 15 قدمی جمعیت رسید و اونا آقا رو شناختن، به طرفش هجوم آوردن. آقا هم عباشو کشید رو سرش و صورتش رو قایم کرد و از زیر عبا گفت: آقایون کنار برید، من که نمیخوام مرتکب گناه بشم، بنده مبتلا به آنفولانزا شدم، خواهش میکنم برید کنار. آنفولانزا مصری ها، برید کنار آقایون، خواهش میکنم، خیلی از لطف شما ممنونن. جمعیت هم به احترام بیانات آقا و حفظ سلامتی بدنشون و اینکه حضرت آقا مرتکب معاصی کبیره نشن، راهو برای آقا باز کردن و چند نفری که به سوابق بیماری آقا آشنایی داشتن دورشو گرفتن و آقا رو به تنهایی توی تاکسی انداختن و تا مستقبلین رفتن جای پای آقا رو بگیرن و سوار ماشین شخصشون بکنن، تاکسی حامل آقا از جا کنده شد. یه رو بعد سوت حرکت ترن تو فضای نیمه روشن ایستگاه تنین انداخت و غرش لوکوموتیو کوه آهنی رو که به دنبالش داشت از جا کند. ما هم همه تو این فکر بودیم که عجب آقایی بود.